بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 92، سطر اول. فالحرکت المکانیه اول وضعیه تعلقها بالمبدع والمنتها هو انک اذا اینت حرکتن و مسافتن تعین مع ذلك مبدع و منتها قائمون به نفسه. گفتیم هر حرکتی متقبم است به مبدأ و منتها. مستشکل اشکال کرد که چون اجسام متحرک یا مسافاتی که روی اونها حرکت می شود، اجسام متحرک را اشتباه گفتن، مسافتی که روی اون مسافات متحرک حرکت می کنند، چون این مسافات متصلند، سلام علیکم، حدودی ندارند، پس مبدأ و منتهای بالفعل براشون وجود نداره. وقتی مبدأ و منتهای بالفعل نداشتند، مقوم حرکت رو نخواهند داشت، پس حرکت روی اونها یا به توسط اونها انجام نمیشه. به این جهت نمیتونیم بگیم، یعنی اگر معتبر بدونیم مبدأ و منتها را، نمیتونیم بگیم که فلک حرکت میکنه، زیرا فلک مبدأ و منتهای بالفعل نداره، متصله. خود متحرک مبدأ و منتها نداره، مسافتش هم، حالا چون حرکت حرکت وضعی است، مسافتش هر جور فرض کردید، مسافتش هم باز مبدأ و منتها نداره. چه بگید خودش مبدأ و منتها نداره، چه مسافتشی، وقت ما روی مکانی حرکت میکنیم، این مکان مبدأ و منتها نداره چون متصله. یه وقت فلک داره خودش حرکت میکنه، حرکت وضعی، میتونید بگید خودش مبدأ و منتها نداره، میتونید بگید مسافتی که روش حرکت میکنه، یعنی اون وضعی که داره عوض میکنه، مبدأ و منتها نداره، مبدأ و منتهای بالفعل. پس باید حرکت نداشته باشه، چون قوام حرکت به مبدأ و منتها است. وقتی مبدأ و منتها نبود، به قول شما باید حرکت نباشه، چون در فلک ما مبدأ و منتهای بالفعل نداریم، پس باید حرکتی نداشته باشه. این اشکال بود. جوابی که ابن سینا داد این بود که ما مبدأ و منتهای بالفعل لازم نداریم. مبدأ و منتها چه بالفعل باشن، چه بالقوت القریبه، چه بالقوت البعیده، کافی است. و ما در بعضی حرکات مبدأ و منتهای بالفعل نداریم، ولی مبدأ و منتهای بالقوه، حالا چه بعیده چه قریبه، داریم. پس مقوم حرکت در همه حال موجوده. این جواب ایشون بود که توضیحاتی هم داشت، توضیحاتی هست کرد. حالا تفریعاً بر جواب مطلب رو توضیح میده که حرکت چه مکانی باشد، چه وضعی باشد، وابسته به مبدأ و منتهاست. منتها مبدأ و منتها چگونه درست می شود؟ حرکت مکانی نوعاً حرکت مستقیمه. البته ممکنه مثل حرکت مستدیر باشه، کسی در یه میدانی دور میدان بچرخه، این حرکت مکانیه، ولی مستدیر هم هست. اما نوعاً حرکت های مکانی حرکت مستقیمه. پس حرکت مکانی یعنی چه مستقیم چه مستدیر. اما حرکت های وضعی، اینم نوعاً استداریه. حالا الان به مستقیم بودنش یا به استداری بودنش کار نداریم، چون هم حرکت مکانی میتونه مستقیم و مستدیر باشه، هم حرکت وضعی. اگرچه مکانی نوعاً مستقیمه و وضعی نوعاً مستدیر، اما هر کدوم با هر کدوم میسازن، بنابراین کاری نداریم که حالا حرکت مستقیم یا مستدیره. حرکت چه مکانی باشد، چه وضعی باشد، مبدأ و منتهایش معین می شود با معین شدن حرکت و معین شدن مسافت. یعنی اگر شما مسافت رو تعیین کردید، حالا ولو مسافت بی نهایت بود، مسافت رو تعیین کردید، یک کیلومتر باید این شی حرکت کنه، خب ابتدا و انتهاش معلومه. یا مسافت حرکت فلک رو تعیین کردید، گفتین یک شبانه روز حرکتش رو تعیین کردید، یک شبانه روز، خب اینم مبدأ و منتهاش معین میشه. با معین کردن حرکت و مسافت قهرن مبدا و منتها معین میشه. اگر حرکت رو یا مسافت رو بی‌نهایت داشته باشید، اون بی‌نهایت رو میخواد ملاحظه کنید، خب مبدا و منتهاش مشخص نیست. اما اگر شما حرکت رو معین کردید، مسافت رو معین کردید، در این صورت مبدا و منتها قهرن معین میشه. دیگه از این بعد هم احتیاج فرض نداریم، فرض اول شده دیگه. وقتی حرکت رو با فرض تعیین کردید، مسافت رو با فرض تعیین کردید، مبدا و منتها دیگه احتیاج به فرض نداره، اونم تعیین میشه به تبع این دوتا. اون وقت هر حرکتی وابسته به این جور مبدا و منتها است. حالا این مبدا و منتها میخواد دلقوه باشه، میخواد بالفعل باشه. اگر متحرک رسیده باشه به اون نقطه که آخر مسافت فرض شده، میگیم مطابق بالفعل. نرسیده باشه میگیم مطابق قوه است. ما دیگه به بالقوه و بالفعل نفسی کار نداریم، هر کدوم باشه کافیه. همین که شما حرکت رو تعیین کردید، مسافت هم تعیین کردید، خود همین تعیین حرکت و تعیین مسافت تعیین مبدا و منتها است. منتها مبدا و منتها میتونه بالفعل باشه، میتونه بالقوه باشه، و ما شرط نمی کنیم در قوام حرکت که مبدا و منتهایش بالفعل باشد یا بالقوه باشد، هر دو رو کافی میدونه. این کل جوابه. دقیقا یعنی دو مرتبه مطلب رو داره تکرار میکنه به بیان دیگر. در جلسه دیروز ما خوندیم که باید حد رو تعیین کنی، باید چه کنی. خب اینا درسته، همه حرفا درست بود، ولی الان میگه که احتیاج نداره مستقیم بری حد رو تعیین کنی، خود حرکت و مسافت رو تعیین کن کافیه. حد قائم به نفسه درست میشه، یعنی حدی که دیگه حد بودنش احتیاج به فرض نداره، همون حرکت فرض شد، همون مسافت فرض شد، کافیه دیگه. لازم نیست تا مثلا بیای حد رو فرض کنی، حد دیگه قائم به خودشه، دیگه قائم به فرض تو نیست، اون فرض اول کافی بوده براش. بعد اون وقت این حد ممکنه بالفعل باشه، ممکنه بالقوه باشه. ما دیگه در بالفعل بودن بالقوه بودنش تعیینی نداریم که حتما این باشه یا اون باشه. برای ما مهمه که حرکت و مسافت تعیین بشه، برای ما مهم نیست که بالفعل بودن منتها و مبدأ یا بالقوه بودنشون باشه. بالفعل بودن رو لازم نداریم، بالقوه هم کافیه. یه وقت میگیم چه بالقوه چه بالفعل، یه وقت میگیم بالفعل بودن رو لازم نداریم، چون مستشکل بالفعل بودن رو لازم میدید که اشکال میشد. ما ثابت میکنیم با بیانمون که بالفعل بودن لازم نیست. این مطلب خیلی دیگه توضیح نمیخواد، چون توضیحش در جلسات قبل گذشته. فقط خواستم بیان کنم که این یه مطلب جدیدیه، اگرچه معنا همون معنای قبله، ولی به صورت جدیدی داره تبیین میشه که همون مطلب قبل رو تأکید میکنه و تأیید میکنه. ولی جواب همونیست که دیروز گفتیم، همونیست که تو همین بحث الان اشاره کردیم. حالا عبارتو میخونیم.
مستشکل
داریم، میخواد بگه مبدا و منتهای بالفعل نداریم. پس مقوم حرکت که مبدا و منتهای بالفعل در بعضی حرکات موجود نیست، اون مقوم رو مبدا و منتهای بالفعل میگیره. ما در جواب میگیم احتیاج به مبدا و منتهای بالفعل نداریم، بالفعل باشه خوبه، بالقوه باشه کافیه.
خودمون
که نهایت
نداره بالقوه
تصور
نمیشه.
مثلا
فلک که حرکتش
اولیه، همین الان جواب دادیم دقت نفرمودید. شما میفرمایید در حرکت‌های بی‌نهایت مبدا و منتهای بالقوه نداریم. ما الان میگیم حرکت رو معین کن، مسافت رو معین کن. اون حرکت بی‌نهایت که نه مسافتش معینه نه حرکتش معینه. ما میگیم اگر حرکت رو معین کردید، مسافت هم معین کردید، قهرن مبدا و منتها پیدا میشه. حالا چه بالفعل چه بالقوه، اما چطوری معین میکنید؟ خب معین میکنید شما در فلک که حرکت بی نهایت داره، حرکت یه شبانه روزی، حرکت یک سال، حرکت یک قرن، حرکت یک هفته، همین رو میتونید ملاحظه کنید، وقت مبدا و منتها درست میشه. در حرکت ازلی و ابدی فلک شما مبدا واقعی و منتهای واقعی برای این فلک ندارید، برای این حرکت ندارید، ولی مبدا و منتهای فرضی که دارید. به همین کافیه. ما که نگفتیم مبدا و منتها باید واقعی باشه، مبدا و منتها باید فرضی باشه حداقل. و شما در حرکت فلک مبدا و منتها فرضی رو دارید. یه شبانه روز فلک حرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی حرکت محدود، این حرکت محدود اول داره آخر داره. حالا اگر فلش این حرکتشو انجام داد مبدا و منتها میشون بالفعل داره انجام میده میشه بالخوبه، منتظرید که بعدها انجام بده میشه بالخوبه البعیده، همین رو داریم. ولی فرض اینه که مبدا و منتها حاصله و لازم هم نیست حتما بالفعل باشه. البته وقتی شما فرض کنید یه وقتی این مبدا و منتها بالفعل میشه، وقتی فلک اون چرخشی رو که شما فرض کرده بودید انجام داد، هم مبدأش داشت هم منتهاش داشت، تموم شد، خب حدش بالفعله. اما اون وقتی که مشغول حرکت کردن بالقوه القریب است، اون دور دورا باشه بالقوه البعید است. علاوه بر شما مبدأ منتها رو دارید، نمیتونید بگید ندارید. بله مبدأ و منتهای واقعی برای فلکی که حرکت دائمی دارد موجود نیست و ما که نمیخوام بگیم این حرکت فلک متقوم است و اون مبدأ و منتهای واقعی، هر قسمتی که شما فرض کنید حرکتی دارد، اون حرکت متقوم است مبدأ و منتهای خودش که شما با فرضتون درست کردید.
خود فلک به نظر این حرکت کلی داره که نظرشون من المبدأ الى من الازل الى الابد، یعنی حرکت فلک من الازل الى الابد حرکت، این حرکت مبدأ و منتهای خود. اون مبدأ و منتهایی که وسط میگیریم، این مبدأ و منتهای اینجا رو درست نمی کنه.
ببینید ما برای فلک حرکت
واحده
قائلی، مبدع رو میتونید شما بگید من الازل الى الابد، اینم مبدع دیگه، اینم مبدع، مبدع منتها مبدع فرضی. اگر حرکت کلی فلک رو میخواد ملاحظه کنید، همون حرکت بی‌نهایتش رو، باز براش ازل و ابد درست میکنید، یعنی مبدع منتها درست میکنید. حسب اینه که مبدع منتهای خارجی نداره، ولی با فرض من درست میشه. اگر شما حرکت کلی فلک رو هم به قول خودت حرکت کلی، نه که قطعش کنید، که من الازل الى الابد میخواد ملاحظه کنه، اونم بالاخره حرکت دیگه، به قول شما اونم حرکت مبدا منتها میخواد، ولی مبدا منتهاش لازم نیست در خارج باشه، مبدا منتهاش کافیه در فرض شما باشه و شما دارید الان فرض میکنید، بگید من الازل الى الابد، من الازل مبدا، من الى الابد شما منتهاش، همین هم کافیه. ما لازم نداریم یه مبدا منتهای بیرونی داشته باشیم، بلکه مبدا منتهایی که با فرض درست بشه برامون کافیه. و حالا چه فلک رو حرکت جزئیشو بگیرید که مثلا یه شب و روزه یا یه ساله، چه حرکت کلیشو به قول خودتون بگیرید که من الازل الى الابد، علی حال مبدأ منتهی هست. شما اولا دنبال مبدأ منتهی خارجی نباشید، ثانیا دنبال مبدأ منتهی بالفعل نباشید. خارجی باشه کافی است، مثل اینکه مثلا یه قطعه چوبه موجودی از این سر قطعه و اون سر قطعه حرکت میکنه، اینجا واقعا مبدأ منتهی خارجی دارید. وقت برای حرکت متحرک این مبدأ و منتها بالقوه است، ولی وقتی حرکت رو تموم کرد هر دو میشه بالفعل برای متحرک. این در یه چوبی است که مثلا سر و ته داره، اون مسافتی که سر و ته نداره مبدأ و منتهای واقعی برش نداریم. مگه مبدأ و منتهاشو فرض کنید، یعنی تقطیعش کنید به یه صورتی مبدأ و منتها برش درست کنید. در حرکت فلک هم همینه، مبدأ و منتهای کلی برای مبدأ و منتها برای کلی حرکت نداریم در خارج، ولی میتونیم فرض کنیم، همون کافیه. شما حرکت من الازل الى الابد رو معین میکنید، مبدأ و منتها معین میشه. در اون حرکت شبانه روزی، حرکت شبانه روزی رو معین میکنید، مبدأ و منتها معین میشه. هر جا حرکت رو معین کنید مبدأ و منتها معین میشه. منتها گاهی حرکت رو، حرکت کلی فلک رو مطرح میکنید، اونو معین میکنید، گاهی حرکت شبانه روز رو که جزئیه مطرح میکنید و معین میکنید، فرقی نمیکنه. در هر دو حال وقتی حرکت معین شد، مسافت معین شد، مبدأ و منتها معین میشه. مثلا مبدأ و منتها نباید خارجی باشد، یعنی لازم نیست خارجی باشد و لازم نیست بالفعل باشه، میتونه با فرض درست باشه اولا، میتونه بالقوه باشه ثانیا. اینا رو دقت کنید، ببینید هیچ حرکتی خالی از مبدأ و منتها نیست. صفحه 92 این سطر اول، فل حرکت المکانیه اول وضعیه تعلقها، تعلق به معنای وابستگی، وابستگی معنا میکنم تا بدونیم که تعلق به معنای تقوّم داره اینجا، یعنی حرکت متقوم است من مبدأ و منتها، به طوری که اگر مبدأ و منتها نباشه حرکت نیست. تعلق در اینجا به معنی وابستگی و توقفه، یا به تعبیر بهتر تعلق یعنی تقوم. حرکت مکانی یا وضعی تعلقش به مبدا و منتها این است که انکه ازا، بین این انکه بیرون گشته لازم نیست، هو انکه ازا عینت حرکتن و مسافتن تعین معذالک مبدا و منتها قائمون به نفسه. اگر تو حرکت و مسافت رو تعیین کنی، معذالک یعنی همراه تعین حرکت و تعین مسافت، همراه این دوتا تعین پیدا می کند مبدا و منتها، که این مبدا و منتها قائم به خودشونن، دیگه احتیاج به فرض تو ندارن. با همون فرضی که برای تعین حرکت و مسافت آوردی، میتونی مبدا و منتها رو معین کنی و هیچ احتیاجی نیست به این که مجددن برای مبدا و منتها فرض کنی. مبدا و منتها دیگه قائم به خودشونه. و المتحرک المکانی، نوع نسخه ها بله همین، یعنی احتیاج به فرض نداره، احتیاج به فرض جدید نداره، قائم به خودشه، قائم به فرض تو دیگه نیست. بعد از اینکه فرض کردی حرکت رو و مسافت رو، مبدا و منتها دیگه درست میشه، این دفعه دیگه قائم به فرض تو نیست، بلکه قائم به خودشه. حالا قیام به نفسهش بالفعل است یا بالقوه، اون مهم نیست، هر دوش کافیه. ولی متحرک المکانی، نسخه ها نوعاً کلمه مکانی رو داره، اینجا پابرقی اصلا اشاره نکرده، احتمالاً انداخته. ولی متحرک المکانی، نه که ایشون متحرک وضعی رو که فلک باشه، در عباراتی که دیروز خوندیم توضیح داده بود، دیگه احتیاج نیست و مرتبه اون رو بگه، میگه متحرک مکانی. البته متحرک وضعی هم همینه، اونم همین حکم داره. ول متحرک المکانی تعلقه بالمبدع والمنتها هو ان یکون ذالک له بالفعل او بالقوه القریبه من الفعل. متحرک مکانی تقومش و تعلقش به مبدا و منتها به این صورت است که یکون ذالک له، ذالک یعنی مبدا و منتها، برایش باشد، حالا چه بالفعل باشد چه بالقوه القریبه من الفعل باشد. چه بالفعل چه بالقوه القریبه من الفعل باشه کافی، بالقوه البعیده اینجا نگفت. دیروز بالقوه البعیده هم داشت، البته در وقتی که داشت عنوان جواب رو مطرح میکرد، وقتی شروع کرد به مثال زدن و توضیح دادن بالقوه البعیده رو نگفت. من از قول مرحوم آقا جمال نقل کردم و بالقوه البعیده رو آوردم تو عبارت، ولی خودشون بالقوه البعیده رو دیگه تو مثال نیورد. اگرچه اونجایی که گفت شی هنوز واصل نشده، اونجا رو به بیان مرحوم آقا جمال قوه البعیده گرفت، چون ما میتونیم معنا کردیم، ولی اونجا خودش تصریح به قوه البعیده نداشت. اینجا مثلا قوه البعیده رو مطرح نمی کنه، فقط بالقوه القریبه رو میگه. در حرکت مکانی تعین حد حاصله، به خصوص که الان داریم فرض میکنیم که حرکت معین شده، مسافت معین شده. وقتی حرکت و مسافت معین شده، حد معین شده، فقط وصول ممکنه نباشه، ولی تعین حد رو داریم. خب اگر حالا تعین حد رو داریم، پس یه بخش از اون دو بخشی که لازمند حاصلند، دو چیز گفتیم لازمه، یکی این که حد معین بشه، یکی این که وصول به این حد حاصل بشه، اون وقت میشد حد بالفعل. اگر یکی از این دو نبود بالقوه بود، یعنی یا حد رو تعیین نکرده بودیم وصول حاصل شده بود، اما حد رو تعیین نکرده بودیم، این میشد منتهای بالقوه، یا حتی این شده بود وصول حاصل نشده بود، اینم میشد بالقوه. حالا یکیش بالقوه القریبه بود، یکیش بالقوه البعیده بود به قول مرحوم آقا جمال، ولی بالاخره بالقوه بودن. حالا در اینجا همینو میگه، یا اگر حتی که ما تعیین کردیم در این فرضی که الان داریم میخونیم حرکت و مسافت تعیین شده، پس حد تعیین شده، فقط مونده وصول. اگر وصول به این حد معین حاصل شد، این حد میشه بالفعل، اگر نه بالقوه القریبه است. حالا حتما باید متحرک واصل بشه تا منتها درست بشه، میفهمن نه لازم نیست، ما به هر کدوم از این دو باشه اکتفا میکنیم، چه واصل بشود و منتها بشود بالفعل، چه واصل نشود و منتها بالقوه باشد، در هر دو صورت مقوم حرکت حاصله و حرکت هم دیگه موجوده.
بل متحرک.
بل متحرک
نیست.
متحرک مکانی تعلقش نه، متحرک به ما انه متحرک اینطوری بگید، متحرک الان بحث ما در تقوم حرکت، شما میفرمایید که چرا متحرک رو داره مطرح میکنه، حرکت متقوم است به مبدا و منتها، چرا در اینجا میگه متحرک تعلقش به مبدا و منتها است؟ این فرمایش شماست، متحرک به ما و متحرک رو داره میگه، نه متحرک درسته، متحرک به ما و متحرک تعلقش اینطوره، متحرک ما و متحرک رو همون حرکت میگیم. بعدن یه بحثی رو مطرح میکنیم. ببینید الان ایشون یعنی ابن سینا داره طبق مبنای مشهور حرف میزنه، مبنای مشهور رو ما اشاره خواهیم کرد که آیا حرکت با متحرک با تحریک فرق میکنه یا نه. حرکت، تحرک، تحریک، این سه تا فرق میکنه یا نمیکنه؟ این بحثی است که بعدن شروع میکنیم انشاءالله. مشهور میگه فرق نمیکنه، ایشون اولا طبق مبنای مشهور میگه که متحرک با حرکت یا تحرک با حرکت فرق نمیکنه، البته بعدن کلام مشهور خراب میکنه، قبول نداره حرف مشهور، ولی الان طبق مبنای مشهور داره حرف بزنه. این نسخه بل متحرک، من این نسخه بل متحرک، بل متحرک بل متحرک من حیثو و متحرکون، قید من حیثو و متحرکون بیاری درست میشه. حالا دو تا نسخه دیگه هم در اختیار من هست که الان نیوردم، اون دو تا شاید تحرک داشته باشه، اینم الان که من نگاه کردم متحرک خوندمش، یعنی خیلی هم روشن نیست ولی متحرک خونده میشه، ظاهرا متحرک خونده میشه، الان هم متحرک هم باشه هست که هم درسته، تحرک باشه خوب تره. ذالکه علی ای وجه کان من هما جاز، ذالکه یعنی مبدا و منتها داشتن، به هر یک از این دو وجه باشد، یعنی وجه بالفعل یا وجه بالقوه القریبه من الفعل، جایزه، یعنی جایزه که این مبدا و منتها داشتن حرکت به وجه بالفعل باشد یا به وجه بالقوه باشد، هر کدام من هما از این دو وجه باشد کافی است. فانا لم نشترط الوجه المعین فیه من هما، ضمیر فیه برمیگرده به متحرک مکانی و خودی فیه متعلق به لم نشترته، من هما بیان وجه معینه، بیان حالا نگیرید، همون مربوط به وجه معین بکنید. فا انا لم نشترت فیه، فیه رو من جلوتر معنا میکنم، ما شرط نکردیم در متحرک مکانی وجه معینی از این دو وجه را، دو وجه بالفعل و وجه بالقوه القریبه بود، ما شرط نکردیم نمی کنیم در این متحرک مکانی وجه معین از این دو وجه، یعنی نه بالفعل بودن شرط می کنیم نه بالقوه بودن شرط می کنیم، هر کدوم از این دو رو کافی می دونیم. و بالجمله فإنها یعنی حرکت، گاهی میگه حرکت گاهی میگه متحرک، معلومه در هر دو جا منظورش یکیه. فالحرکت تتعلق بالمبدا و المنتهى، حرکت تعلق به مبدا و منتها داره، تقوم به مبدا و منتها داره. منتها الا هذه الصوره و شرط المذکور لا من حيث هما بالفعل، هذه الصوره و شرط المذکور هر دو یکیه، عطف تفسیره، عطف مرادف بر مرادفه. شرط مذکور همونی بود که در خط اول همین صفحه خوندیم، اذا عینت حرکتا و مسافتا، این شرط بود که این مبدا و منتها رو داشتیم. وقتی این شرط رو رعایت می‌کردیم، یعنی حرکت رو معین می‌کردیم، مسافت رو معین می‌کردیم، اون وقت شرط حصول مبدا و منتها درست می‌شد، خود مبدا و منتها به وجود می‌آمد. ایشون میگه حرکت متقوم است به مبدا و منتهای این چنینی که با تعین حرکت و تعین مسافت میاد، نه متقوم باشد به مبدا و منتهای بالفعل. ما مبدا و منتهای بالفعل رو لازم نداریم، مبدا و منتهایی که با این شرط حاصل میشه لازم داریم، یعنی با تعین حرکت و با تعین مسافت. حالا چه اون مبدا و منتهای حاصل شده بالفعل باشد چه بالقوه باشد، فإنها یعنی حرکت تقوم دارد به مبدا و منتهای بر این صورت و بر این شرط مذکور، یعنی مبدا و منتهایی که با تعین حرکت و مسافت متعین می شود و به وجود می آید. لا من حیث هما بالفعل، نه از این جهت که این مبدا و منتها بالفعل، یعنی حرکت تقوم ندارد به مبدا و منتها از این جهت که بالفعلند، بلکه تقوم دارد به مبدا و منتها از این جهت که با تعین حرکت و مسافت متعین شدند. تمام شد این بحث، جواب مستشکل داده شد، تمام شد.
نهایت این بحث نتیجه که ما ازش میگیم
ببینید فرض مبدا و منتها در خارج مبدا و منتها رو تعیین میکنه، اینو قبلا گفتم، فرض مبدا و منتها در خارج مبدا و منتها رو تعیین میکنه. اینطور نیست که فرض کنیم فقط تو زن یه چیزی داشته باشی برای خارج هیچی نداشته باشی، مبدا و منتها رو واقعا تو خارج داریم، یعنی شما نقطه مشرق رو مبدا میگیرید، نقطه مغرب رو منتها میگیرید، نقطه مشرق و مغرب اگر شما فرضش نکنید مبدا و منتها نیست، داره این خورشید داره عبور میکنه میره، همینطور ادامه داره حرکتش. شما اونجا رو فرض میکنید قطع شد، میگید مبدا، اینجا رو فرض میکنید قطع شد، میگید منتهاست، و مغرب و مشرق در خارج هست. یا تو مسافت حرکت مکانی اینطوره، شما میگید مثلا در یه قسمت متصل در یه بیابونی که خیلی هم وسیعه، شما یک قسمت یک کیلومتر تعیین میکنید، میگید حرکت یک کیلومتری، خب این قبل و بعدش هم به همین مسافتی که شما تعیین کردید متصله، قبل و بعد متصله، اون وقت شما سر این قسمت رو که در بیرون هم هست مبدا فرض میکنید، ته این قسمت رو که بازم در بیرون هست منتها فرض میکنید. فرض شما فقط عرض کردم اینو قبلا چند بارم تکرار کردم، فرض ایجاد کننده مبدا و منتها نیست، تعیین کننده مبدا و منتهاست. این مبدا منتها در خارج موجود، منتها توی این مسافت گمه، من با فرضم تعیینش میکنم، پس مبدا منتها با فرض من در بیرون حاصل میشه، نه اینکه در بیرون حاصل نشه و در ذهن من حاصل بشه. اینطور نیست که ما حرکتی فرض کنیم و در خارج نداشته باشیم، مبدا منتهایی فرض کنیم در خارج نداشته باشیم. اینا که داریم فرض میکنیم تو خارج داریم فرض میکنیم، یعنی به لحاظ خارج فرض میکنیم، یعنی این مبدا تو خارج هست، این منتها تو خارج هست، منتها تا وقتی من او رو به عنوان مبدا و منتها فرض نکرده بودم عنوان مبدا و منتها نداشت، یعنی این جز تو خارج بود. در حرکت های بی‌نهایت که عرض کردم من الازل الی الابد، باز شما مبدا و منتها رو درست میکنی، منتها مبدا و منتها رو پیدا نمیکنی، ازل رو پیدا نمیکنی، ابد رو پیدا نمیکنی، ولی مبدا و منتها هست. مبدا و منتها پیدا نمیشه، نمیشه پیدا بشه. ملا
پس نیست دیگه، اون نمیشه.
نمیشه و نیست هست. علم ما چون علم محدودی
بشه نه، اصلا نیست. در حرکت اگر اگر ازلی و ابدی باشه اصلا مبدا و منتها نیست. نه علم ما نمیرسه، علم خدا میرسه. به خدا هم بگیم تعیین کن، تعیین نمیشه.
چه تعیین کنه؟ به عنوان یک مصداق تعیین بکنه. نه تعیین به عنوان یک مصداق تعیین بکنه. خود معنای ازلیت و ابدیت رو، مثلا معنای ازلیت و ابدیت رو نمیشه درک کنیم. مفهوم رو بدون درک.
بله. یعنی هم دارم میگم مبدا ازل است. مبدا داریم واقعا، ازله. منتها ابده. مبدا رو داریم، منتها رو هم داریم. منتها خود این مبدا و منتها رو پیدا نمی‌کنه.
قوامش واقعا به مبدا و منتهای خارجی دیگه نبوده.
چرا؟ قوامش به یه ام به مبدا و منتهای خارجی هست، منتها مبدا خارجی که پیدا نمیشه. اگه حرکت بی نهایته، خب مناسب خودش دیگه، مبدا و منتهاشون بی نهایت. حرکت شما اگر بخواد ملاحظه کنید همیشه معین ملاحظه میکنید، مبدا و منتهاشون معین میشه. اما اون حرکتی که دیگه به لحاظ شما ربطی نداره، مبدا و منتهاشون به لحاظ ما ربط نداره. اون مبدا و منتها رو داره، ولی ما پیدا نمی کنیم همونطور که خود حرکت رو پیدا نمی کنیم. یعنی کل حرکت کلش رو پیدا نمی کنیم. بالاخره مبدا و منتهای حرکت مناسب خودش همی که از می کنه. حرکت رو معین کردید، مبدا و منتهاشو می یابید. معین نکردید نه. خودشون هم میگه از عین تا حرکت هم مسافتن. اگر حرکت و مسافت معین کنید دنبال مبدا و منتهاش بگرد. اگر معین نکردی خواستی به خارج واگذار کنی، مبدا و منتهاش هم مثل خودشه. یعنی حرکت بی تعین، مبدا و منتهاش هم بی تعینه. اینطور میشه حرفی شما اینه. علاوه در حرکت‌های جزئی که این مطلب تمام، ولی شما فقط در حرکت فلک شما قبول ندارید، در حرکت‌های جزئی قبول دارید، کافیه برام. ما هم اون چه که با حرکاتی که سرکار داریم حرکات جزئی، در اونجا هم دو منتها رو داریم. حرکت کلی داریم یا نداریم؟ خب بگید نداریم. حرکات جزئی رو داریم، کافیه دیگه. خود فلک حرکات جزئی داره، حرکات شبانه روز داره، هر کدومش هم مبدا و منتها داره. خب پس حرکات شبانه روز داره انجام میشه. حالا این حرکت ازلی است، ابدی است، باشه یا نباشه، این اصلا مسئله اختلافیه. پس اون نیست، حرکت ازلی ابدی نداریم. متکلمین همین رو میگن دیگه. متکلمین میگن حرکت ازلی ابدی نداریم، حرکت های محدود داریم. بنابر قول اونها حرکت فلک اول داره آخر داره. بنابر قول فلاسفه میگن حرکت های جزئی اول آخر داره. کل حرکت فلک هم جمع کنی مجموع این جزئیاته. برای هر جزئی شما مبدا و منتها دارید، همین کافیه. برای اصلش هم ندارید مشکلی نداره. حالا تازه این حرف شما بر فرض تمام بشه و ما نتونیم حرکت مبدا و منتها حرکت کلی پیدا کنیم، لااقلش اینه که حرکت کلی رو من نفی میکنیم. حرف متکلمی نمیزنیم، میگیم حرکت از اینجا شروع شده به یه جا ختم شده.
نفیش
محضور نداره؟ محضور نداره متکلمی. متکلمی نفی شده، هیچی اتفاق نیفتده، محضور وجود نداره.
خب چرا تو نه تمام حرکت رو ازش نگذاریم، تو خود حرکت رو نفی کنیم؟ مبدا و منتها رو معرفت نیست.
خب چه لزومی داره که شما حرکت رو اونطوری معنا کنید و بعد عرض میکنم اونطوری معنا کنید مشکلش حله. بنابر قول صدرا و قول متکلمین، متکلمین میگن یه دونه عالم بیشتر نداریم، اونم اول داره آخر داره. صدرا میگه بی‌نهایت عالم داریم، هر کدوم اول آخر داره. خب بنابر این دو قول برای حرکت فلک اول آخر هست. فقط بنابر قول مشهور مثلا است که میگه یه دونه عالم داریم، اونم اول آخر نداره. فقط بنابر قول اون مسئله است. اونم اول آخر رو میگه حرکت رو معین کن تو دنبال اول آخرش بگردی. حرکتی که ازلی و ابدی است که معین نیست تا تو مبدا و منتهاش رو توقع داشته باشی. اون اینجوری جواب میده. حالا شما فرض کنید که مبناش باطله، که حرکت ازلی و ابدی نداره، نمیتونید مبدا و منتها رو منکر بشید. در جزئیات لااقل نمیتونید منکر بشید. در حرکت کلی هم بگید که مجموع این جزئیات برای هر تیکش مبدا و منتها هست. اشراق نظر مشروطه. اشراق به یه ترتیب نظر صدرا رو پیدا میکنه، چون قائل به دوره و کره است. اشراق داره قائل به دوره و کره است، منتها مثل صدرا حرف نمیزنه. او میگه همین اموری که الان هستند دو مرتبه تکرار میشه. البته گاهی تعیین میکنه مدتش رو، گاهی تعیین نمیکنه. گاهی میگه 360 هزار سال یک عالم طول میکشه، دو مرتبه همین عالم تکرار میشه، 360 هزار سال دیگه طول میکشه، باز همین عالم تکرار میشه. باز چه خود همین عالم میگه تکرار میشه. قالب دوره و کره است، یعنی دور یک دور میاد دوباره مکرر میشه و ادامه پیدا میکنه. یعنی همون اتفاقاتی که در همین عالمی که ما درش هستیم میفته، عیناً قبلا افتاده بعداً میفته. این حرف چیست؟ حرف اشراق. که البته این تقریبا مبناش میشه گفت تناسخه. مبنا این حرف تقریبا تناسخه و قائل به این حرف هم در اصل بوداست. بودا هم قائل تناسخ بوده. شیخ اشراق ظاهراً از همون جا گرفته، ولی صدرا متقید به این نیست. میگه خداوند دوباره عالمی خلق میکنه، منتها عیناً همین عالم مشخص نیست. یعنی دوباره من و شما بیام تو اون عالم بعدی و تو اون عالم قبلی هم بوده باشیم. میگه نه ممکن. بالاخره خدا آدمی خلق میکنه تو عالم بعدی و آدمی خلق شده تو عالم قبلی، اما اون آدم عیناً من بودم، شخص من بوده، شخص شما بوده. اینو صدرا بیان نمیکنه، یعنی نمیتونم بیان کنم. تکرار در تجلیه. خب مطلب بعدی، ثم من المشهور ان الحرکه، بله باید شروع کنم دیگه، شروع نکنم. سر مطلب بخوام برسیم لااقل نیم ساعت دیگه طول میکشه. لااقل بله. نگفتم مثالشون نزده، گفتم مثالشو مرحوم آقا جمال آورده که دیروز من توضیح دادم. خود ابن سینا تصریح نکرده بود به این که بالقوت البعید است. از ترتیب کلامش ما استخراج کردیم، از ترتیب کلام ابن سینا استخراج کردیم که اول بالقوت القریبه رو گفت، بعد بالقوت البعیده رو گفت. بالفعل هم خیلی اشاره نکرد، فقط لابلای حرفو اشاره کرد. به همین مناسبت هم گفتیم که مرحوم آقا جمال در اون حد مستقبل بالقوت البعیده من الفعل رو مثال زد. خود ابن سینا در قبل از حد مستقبل بالقوت القریبه رو گفت، به حد مستقبل که رسید هیچی نگفت. ظاهرا مرادش همون بالقوت البعیده است، همونطور که مرحوم آقا جمال برداشت کرده، ولی تصریحی نکرد. اصلا تصریح نکرد، نگفتم نگفت. در عنوان بس سه تا قسمو گفت. وقتی وارد مثال شد به قوه قریبه تصریح کرد، به قوه بعیده تصریح نکرد، ولی ترتیب عباراتش نشون میده که اول قوه قریبه رو داره مثال میزنه، بعدا قوه بعیده رو. همونطور که عرض کردم مرحوم آقا جمال هم اینطور فرمود.